بسم الله الرحمن الرحیم. سوره اسراء جلسه پنجم از آیه 52 به بعد. خب طبق معمول نگاهی به آخرین آیات جلسه گذشته میکنیم که ارتباط آیات رو بهتر درک بکنیم. از آیه ارشاد که 46 به بعد سخنان مخالفین مشرکین بود با پیامبر، میگه به سخنان تو گوش میکنند، ولی ما میدونیم وقتی که تو جلسات شرکت میکنن به چی گوش میکنن. از یقول الظالمون، این آدم های ستمگر میگن که بابا شما دنبال یه آدم سحر زده شده ای رفتین، یعنی پیامبر رو با چنین القابی خطاب میکردن. میگه نگاه کن تو رو با چی مقایسه میکنن. و قالو، همچنین گفتند وقتی که آیا ما مردیم و پوسیده شدیم آیا دو مرتبه ممکنه زنده بشیم؟ بهشون بگو که میخواد سنگ باشید یا آهن باشید یا هر چیزی که به نظرتون مهم میاد، بله حتما برانگیخته میشید. بازم میگند فسیقولون من یعیدنا، کی میخواد ما رو برگردونه؟ بهشون بگو قل الذی فطرکم اول مره، همون کسی که نخستین بار شما را آفرید. بعد یه مرتبه سرشون رو به سمت تو میارن، بگو خب کی خواهد بود؟ این بحثا همینطور ادامه داشت تا جلسه تا آیه 52 که 7 بار مشتقات قال یقولون قل فسیقولون، اینو میگن اینو بگو، اینو میگن اینو بگو. در این سوره این دیالوگ، این پولیمیک خیلی برقرار، 21 بار به پیامبر تا آخر سوره گفته شده بگو، اینا اینو میگن اونو بگو. پس آیات قبل درباره بحث و مجادله با مخالفینه، با دشمنان بود، تا اینجا رو خوندیم. از این به بعد توصیه است به پیامبر که با اینا چگونه تا بکن، رفتارت با اینا چگونه باشه. و قل عبادی، پیامبر به بندگان من بگو، خود این کلمه بندگان یک توجهیه، یه لطفیه، اونا که بنده خدان، یعنی پنجره دلشون رو خدا باز کردن، مشتاق شنیدن به اصطلاح تذکرات خدا هستند، به اونها بگو یقول التی هی احسن. یقولو مزاره، همیشه به گونه‌ای با مخالفین سخن بگن که احسنه، نمیگه که یه روش حسنی داشته باشین. احسن یعنی بهترین، از اون بهتر نمیشه. ببینید چون مسئله انحرافات مشرکین و مخالفین مطرح بود، طبیعتاً وقتی که یک مسلمونی این آیات رو میخونه یا تو اون جو و تو اون شرایط قرار داره، وقتی که میبینه اینا خدا رو انکار میکنن، چنین حرفای نامربوطی میزنن، در درونش به خودش اجازه میده کسی که در برابر خدا قرار گرفته پس هر کاری باش بکنیم کردیم دیگه، اشکالی نداره. یعنی خیلی طبیعیه که آدم دچار تعصب بشه و توجیه بکنه رفتار خودش رو با مخالفین. ما معمولا به کسی که به نزدیکانمون اهانتی بکنه به خودمون اجازه میدیم هر جوری برخوردی باش بکنیم، هر پاسخی بهش بدیم، به پدر مادر آدم، خواهر برادر آدم، هم فکرا، هم حزبیا، چه برسه که به خدا. کسی در برابر خدا قرار گرفته، میگیم خدا حتما خوشش میاد، بذار من هر عکس العملی رو میخوام نشون بدم. میگه نه، به بندگان من بگو با زیباترین شیوه برخورد بکنند. چرا؟ ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان در روابط شما آشوب میکنه، روابط رو به هم میزنه. نزغه یعنی کندن، ریشه کندن، مقابل ثباته. شما به جایی که اون تسلط رو داشته باشید، این روابط رو به هم میزنه، ایجاد آشوب میکنه. در واقع این واژه 4 بار در قرآن تکرار شده، یه بار به خصوص روشن‌تر از همه در برابر یوسف و روابطش با برادرانه. وقتی که آخر داستان دیگه اون ماجراها رو میشه، برادرها خب متوجه میشن که چه کار بدی کرده بودن یه عمری با او، عذرخواهی میکنن، میگه که نه این اصلا این صحبت ها رو نکنید، حالا دیگه بر شما گله ای نیست. ان الشیطان ینزغ بینی و بین اخوتی، این شیطان بود که بین من و برادرانم آشوب بپا کرد، روابط رو به هم زد. پس نزغه یعنی ورود یک کسی، یک چیزی، یک عامل ثالثی که روابط رو به هم میزنه. خب ما بارها من این مثال رو خدمتتون عرض کردم دیگه. به هر حال وقتی که یک غذای مونده ای یا غذای فاسدی ما مصرف بکنیم، خب این نظام بدنمون رو به هم میزنه. هم چشم آدم اول نگهبانه که اگر یه چیزی آلوده است، گندیده است نخوره، هم بوی نزدیک شدنش به دهان از بو شدن میفهمه، تو دهان بذاره از مزهش میفهمه، وقتی که ببلعه تمام دستگاه معده به حرکت در میاد، اینو بیرون بریزه، تمام سیستم بدن برای دفع چیزی است که متناسب نیست با ساختار اون بدن. طبیعتاً شیطان هم یه همچین نقشی داره. یعنی در واقع ما همینطور که از نظر جسمی دچار مشکل میشیم اگر چیزی متناسب نباشه با ساختار بدنمون، از نظر روحی هم همینطوره. حالا با این واژه ها برای ما توضیح داده، وگرنه همه قبول دارن دیگه، کسی منکر این نیست چه خدا رو قبول داشته باشه چه نداشته باشه، که ما همه در معرض دو عاملیم، دو نیرو هستیم. انسان ها که همه خوب عمل نمی کنن، دو جاذبه است که ما رو به سمت خودش می کشه. این اصطلاح و قرآن گذاشته اسمش شیطان. شتنه یعنی خروج از مدار، خروج از نظم و جایگاه خودش. پس یه عاملی وجود داره که حالت مفید برای شما نداره، سودمند نیست، به ضرر شما تمام میشه. بنابراین اگر خودتو کنترل نکنی، دچار تعصب بشی، بدبینی داشته باشی با اون کسی که مخالفه، خشمگین بشی، دیگه به منطقت توجه نمیکنه، استدلالت کنار میره، دعوا میشه، این منیت ها جلو میاد، خشم و خشونت حائل میشه در این وسط. بنابراین میگه بهترین حالت با مخالف هم میشه صحبت بکنید. ان الشیطان انم تاکید، حتما مسلما شیطان ینزغ بینهم، بین بندگان آشوب به پا میکنه، فتنه میانگیزه. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، برای اینکه شیطان نسبت به انسان قطعا به طور جدی یک دشمن آشکاریه. عامل شیطان، حالا اینا برای فهم ما داره گفته میشه دیگه، چی هست ماهیت شیطان ما نمیدونیم، ولی به هر حال میگه مراقب باشید. ببینین همه این توضیحات در ارتباط با مخالفینه. 6-7 آیه قبل توصیه خدا اینه که با بهترین شیوه ممکن با اونها سخن بگید. ربکم اعلم بکم، پروردگارتون به شما داناتره. اعلم صفت تفصیلی دیگه، یعنی از شما بهتر میدونه، یعنی کاسه داغتر از آش نشید، تعصب به خرج ندین که نه این داره منکر خدا میشه، این داره شرک میورزه، خدا خودش بهتر میدونه. به جای اعلم، اگه یه علم بود ربکم یه علمو، خدا میدانه، ولی وقتی میگه اعلمه یعنی از شما بهتر میدونه، شما دخالت نکنید، به شما مربوط نیست، خود خدا اختیار داده، آزادی داده به بندگانش که هر کسی در مدت عمرش خودش سرنوشتش رو رقم بزنه، خدا بهتر میدونه. ان یشاء یرحمکم، اگه خدا بخواد شما رو مشمول رحمتش میکنه، او ان یشاء یعذبکم، اگرم بخواد عذابتون میکنه. عذابم یعنی محرومیت از رحمت. بارها توضیح دادم، نه اینکه مثلا کیفری خدا خشمگین به شما رو بکنه، ما بارها این توضیح رو دادم، اگر تشنه باشیم آب پیدا نکنیم عذاب تشنگی میکشیم، اگر گرسنه باشیم غذا پیدا نکنیم، اگر خسته باشیم جای استراحت پیدا نکنیم. عذاب یعنی در دسترس نبودن اون چیزی که نیاز ما رو تامین بکنه. نیازهای ما که فقط جسمی نیست، روح ما هم نیازهایی داره. وقتی که محروم بشیم از اینا، گرفتار عذاب میشیم. یعنی میخواد بگه دست شما که نیست بخواید کسی رو تنبیه بکنید، خدا طبق مشیتش، مشیت هم این نظامات طبق اون قوانین یه دی مشمول رحمت خدا میشن، یه دی محروم میشن، عذاب میکشن، به شما چه مربوطه؟ و ما ارسلنا که علیهم وکیلن، این خطاب به پیغمبره، تو رو هم من وکیل نفرستادم، تو نقش وکالت نداری، من امور بندگانم که دست تو نسپردم، مخصوصا به پیامبر داره میگه، شاید 7-8 بار در قرآن اومده. ما وقتی وکیل میگیریم کارمونو به اون میسپریم. خداوند به پیامبرش فرموده که تو وکیل ما که نیستی که به خودت اجازه بدی که با مخالفین برخورد بکنی. میگه به بندگانم بگو قل ما ارسلنا علیکم وکیل، پیامبر بگو، بارها خود پیامبرم اعلام کرده ما انت علیهم به وکیل، علیکم به وکیل، من وکیل شما نیستم. در جای دیگه میگه ما انت علیهم به حفیظ، حفیظ یعنی محافظ، پاسدار، نگهبان، کی نماز خوند کی نماز نخوند. بارها تو قرآن آمده که تو حفیظ نیستی، الله علی کل شیء حفیظ، فقط خداست که او محافظه، هیچ کی حق محافظت نداره. ما انت علیکم به مسیطر، تو حق دیکتاتوری نداری، مسیطر از سطر میاد، سطر یعنی املا کردن دیگه نیست، مسیطر کسیست که دستور میده، دیکته میکنه، دیکتاتوره در واقع. ما انت علیهم به جبار، تو حق جباریت نداری. اینا دیگه شاید 200-300 بار تو قرآن مشابه این آیات اومده. در جای دیگه میفرماد ان نلزم کموها و انتم لها کارهون، مگه ممکنه اصلا ما به شما الزام بکنیم چیزی رو شما دوست نداشته باشید؟ اصلا محاله، ما پیامبران چنین کاری نمیتونیم بکنیم. ما انا من المتکلفین، من اهل تکلیف کردن به شما نیستم. بارها در قرآن اومده که تنها نقش پیامبر ابلاغه، ان علیک الا البلاغ، تنها وظیفه تو ابلاغه، فقط گفتنه، خدا اینو گفته تمام شد. میگه حساب با ماست، علیک البلاغ علینا الحساب، رسوندن با تو، حساب با ماست. حالا وقتی که خدا به پیامبرش با این کلمات صریح و آشکار هشدار میده که حق نداری کوچکترین دخالت بکنی، چطور به خودشون اجازه میدن یه ادعای ولایت مطلقه بکنن؟ یه جامعه رو میخوان به رأی و نظر اونها عمل بکنن، به فکرشون، به دیدگاهشون. آیا این عین طغیان نیست و آدمایی که این چنین میکنن طاغوت نیستن؟ با هر لباسی میخواد باشه دیگه. این موضوعات از بدیهیات قرآنه که هیچ کسی حق دیکتاتوری و جباریت بر دیگران نداره. و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض، نه تنها عالم انسان ها، نه تنها مخالفین، پروردگار تو داناتر به هر آن کس که در آسمان ها زمینند، یعنی هر موجودی که در آسمان ها کهکشان هستند در زمین، خدا همه رو میدونه. برای خدا که چیزی غائب نیست که تو بخوای پرونده سازی بکنی براشون، تو ذهن خودت نگهداری کی چی کار کرد معلوم بشه که ما سوابقشون رو بدونیم به موقع به حسابشون برسیم. خدا همه چی رو خودش میدونه. ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داوود زبورا، سخن از پیامبرانه، ما پیامبران رو بعضی هاشون رو نسبت به بعضی دیگه یک فضیلت هایی بخشیدیم. فضیلت یعنی یه چیزایی اضافه تر دیگه، فضل یعنی یه چیزی اضافه به تناسب توانایی هاشون، استعدادشون، ما یه مسئولیت های بیشتری به دوششون گذاشتیم. هرکی هر چقدر ظرفیتش بیشتر باشه، خدا هم بیشتر بهش مأموریت میده. از جمله و آتینا داوود زبورا، ما به داوود زبور رو دادیم. خب به نظر یه ذره تعجب‌آمیز میاد که چطور یه مرتبه پای پیامبران در پیش کشیده شد و در بین پیامبران داوود رو مطرح کرده. خب به نظر میرسه که چون تمام توصیه‌ها راجع به پیامبری که کاملا مراقب باش، در آزادی بندگان من دخالت نکنی، فقط تو باید بگی، تکلیف با خودشونه در زندگی. خب مسئله پیامبرانه دیگه، پیامبر ما هم که به هر حال یک بشر بوده، یک انسان بوده، هر انسانی باید تربیت بشه. خود پیامبر ما فرمود ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، پروردگار من ادب کرد، خوبم ادب کرد. پیامبر اسلام از اول که اینطور نبود که بعد از 23 سال شده باشه، میگه امی بود پیامبر، فقط بدآموزی نداشت، یک انسان پاک، دست نخورده، بد تربیت نشده، در معرض کلمات خدایی که قرار گرفت ساخته شد به تدریج، به اونجا رسید که دیگه خداوند در شأن او گفت انک لعلی خلق عظیم، تو یه اخلاق عظیمی داری. یا فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدا دادی بود که تو انقدر مهربان شدی. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه آدم خشنی بودی، تند خو بودی، لنفذوا من حولک، مردم از پیرامونت پراکنده می شدند. سخنان خیلی زیادی قرآن درباره خلقیات پیامبر گفته، میگه بر شما رسولی آمده، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، گرفتاری ها و درد و رنج های شما برای او براستی جان فزاست، حریص علیکم، حرص میزنه بر ایمان شما، بر سعادت شما، بالمؤمنین رؤوف رحیم، به مؤمنین بسیار مهربان و رؤوف هستش. خب چگونه شده که این انسان به این مقام رسیده؟ از همین جاها به پیامبر داره میگه پیامبران رو فضیلت دادیم، از جمله به داوود زبور رو دادیم. زبور ما دسترسی فعلا بهش نداریم، البته در تورات هست کتاب زبور، مزامیر داوود، ولی دیگه معلوم نیستونم در طول 3000 سال پیش چقدر سالم به دست ما رسیده باشه. مجموعه دعاها و راز و نیازها و حکمتهای داوود که به نام مزامیر داوود عرض کردم در تورات هست. اما چرا میگه که داوود رو توجه کن بهش؟ اتفاقا در جای دیگه قرآن در سوره صاد، بکنم آیه 17 باشه، تو پاورقی آوردم، به پیامبر ما میگه که وصبر، تحمل کن، وصبر علی ما یقولون، بر آنچه که مخالفین میگن تحمل کن، بردبار باش، وذکر عبدنا داوود، به یاد بنده ما داوود بیوف، زلعید، خیلی قوی بود، نه قوی تنها بدنی، یعنی خیلی آدم نیرومندی بود، در این حال که یک پادشاه بسیار مهم و بزرگی بود، در برابر مخالفین خیلی خاضع بود، فروتن بود، تحمل میکرد، احساس نمیکرد من از موضع قدرتم باید به گونه دیگه صحبت بکنم. وذکر عبدنا داوود، در رابطه با مخالفین، وصبر لحکم ربک، وصبر علی ما یقولون، بران چه میگن تحمل کن، به توجه کن به داوود بنده ما که چقدر او صابر بود، چقدر نیرومند بود و میتونست مخالفین رو تحمل بکنه. خب حالا چون بحث پیامبران پیش آمد، انسان هم اینجوریه دیگه، ما ابناء بشر عادت داریم که شخصیت پرستی بکنیم، غلوب میکنیم، تا یه آدمی پیدا میکنیم که از ما 4 کتاب بیشتر خونده، باسوادتره، مؤمنتره، ناخودآگاه وادادگی نسبت به او پیدا میکنیم، مقدس میشماریمش، بزرگ میشماریم. انسان اینجوریه، چون خدا رو نمیبینه، خدایی که هو الاول و الاخر، اول آخر، ظاهر باطن، دستش نمیرسه، تنجبل نیست که دست آدم بگه آقای خداست، ولی ذریح رو میتونه بگیرتش، عکس رو میتونه ببینتش، آقا رو میتونه تو ماه ببینه، ملاقات بکنه. نسبت به خدا چون قابل به اصطلاح لمس نیست براش، زود به واسطه ها میچسبه، زود به شفاعت و توسل و با همینا متوقف میشه دیگه، به پارتی ها. چون مسئله انبیا مطرح شد، همیشه این خطر هست کسانی برای حاجتاشون صلیب بکشن، عیسی رو خدا بکنند. یا یهودی ها که در یه دوره میگفتن عزیرون ابن الله، عزیر پسر خداست، برای حاجتاشون، برای شفا، مگه غیر از اینه مسیح اشکال میکنه؟ کار مستقیم که سراغ خدا نمیرن. اگر عشق جیسوس کرایست در دلت باشه تو شفا پیدا میکنی. دیگه اون واسطه ها میشن اصل. اون آفتی هم که در فرهنگ ما اهل تشیع افتاده همینه دیگه. ما در واقع اهل بیت پیامبر، خاندان مطهر پیامبر، دیگه سراغ اونها و خدا مثل این که فراموش میشه، اونها رو در واقع حاجت دهنده همه امور دنیایی خودمون تصور میکنیم. اینا همینه دیگه، اینا تاریخ نمونه ها رو آورده. حالا چون چنین انحرافی و خطری وجود داره، آیه بعدش داره این رو میگه. ببینین ارتباط آیات چقدر با هم روشنه که اگر توجه نکنی فکر کنیم نه پشت سر هم یه مطالبی سامده. بحث نبی اینشون شد، حالا انحرافش رو میگه. قلت الذین زعمتم من دونه، پیامبر بهشون بگو اون کسانی که شما تصور میکنین، زعم یعنی گمان، که اونا حاجت شما رو برآورده میکنن، اونا نقشی دارن، بخوانیدشون، دعا کن بخوانیدشون، صداشون کنید. فلا یملکون کشف الضر عنکم، یملکونم مضارع، هرگز توانایی برداشتن مشکلی رو از شما ندارند. کشف یعنی برداشتن دیگه، نیست کشف حجاب، یعنی یه سنگینی، یه باری، یه سختی رو دوش شماست، نمیتونن بردارن. ولا تحویلا، تحویل یعنی تحول ایجاد کردن، نه تنها نمیتونن بردارن، هیچ تحولی هم نمیتونن ایجاد بکنن، تغییرش بدن تا 10% کمش بکنن این مشکل رو. من اونچه که دارم عرض میکنم، خودتون نگاه کنیم به ترجمه ها، ببینیم از خودم دارم میگم یا این داره معنای خیلی صریح و روشنشه. میگه تمام اون کسانی که به جز خدا میخوانید، حالا بعضی گفتن منظور بت هاست، بت ها رو میخوانید، حالا آیات بعد دنبالش رو ببینیم منظور بت هاست یا منظور همین انبیا و اولیا و فرشتگانه. اولائک الذین یدعون، اینهایی رو که شما میخوانید برای حاجت هاتون، یبتغون الی ربهم الوسیله، خودشون دنبال توسل به خدان. شما به اینا متوسل میشین؟ شما دارید اینا رو میخوانید، میگه خود اینا یبتغون، ابتغا یعنی دنبال اینن، دنبال اینن که الی ربهم الوسیله، یه وسیله پیدا کنن برای که به خدا نزدیکتر بشن. وسیله هم توسل دیگه، توسل یعنی وسیله جستن. ما متوسل به اشخاص میشیم. شما اون خطبه 110 نهج البلاغه رو بخونین، راجب توسله. در بعضی از نسخه‌های نهج البلاغه 109 یا 110 میفرماد ان افضل ما توسل به المتوسلون الی الله، بهترین چیزی که میشه به سوی خدا توسل پیدا کرد، یادداشت کرده بودم براتون بگم، 10 تا چیزه. میگه جهاد فی سبیل الله، اخلاص در دین، روزه است، نمیدونم 10 تا، شما خودتون بخونید نهج البلاغه تو خونه، 10 چیز حضرت علی میگه بهترین چیزه است که بهش توسل پیدا بکنید. انفاق آشکار، انفاق پنهان، اخلاص در دین، میگه ایناست که وسیله توسل به خداست. حتی نمیگه بنده، نمیگه پیامبر، ما اهل توسلیم، برای که حضرت علی یا پیامبرم چیزی خارج از قرآن نیومدن بگن که بگن ماییم. یعنی هر چی که ما داریم میگیم همونست که تو قرآنه. 10 تا اصل اصلی رو از قرآن درآورده، توحید و نمیدونم احسان و کمک به مردم، این میگه اینا بهترین چیزاست که اهل توسل، یتوسل و بهل متوسلون، اونا که اهل توسلن اینا میگه با فضیلت ترین موضوعاتی است که میشه بهش متوسل بشین، یعنی اینا وسیله جز خداست. میگه حالا شما اینا رو میخوانید به اینا متوسل میشین، خود اینا دنبال وسایل دیگه ان، دنبال جهاد حضرت علی، دنبال جهاد فی سبیل الله بود، دنبال رسیدن به یتیمها، بدبخت و بیچاره ها بود. یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقربو، تا کدوم یکی از اینا تقرب بیشتری پیدا میکنن. یعنی اینا در مسابقه تقرب بودن، هر چه بیشتر به خدا نزدیک بشن. و یرجون رحمته، اینا امیدوار رحمت خدا بودن نه رحمت بندگان خدا. و یخافون عذابه، اینا بیم از عذاب خدا رو داشتن. بارها این مثال عرض کردم، میگه انبیا و اولیا آمدن به مردم ماه و خورشید رو نشون بدن، مردم به انگشت اینا خیره شدن. بابا اینا دارن نشون میدن کجا رو توجه بکنید، نور از کجا داره میاد، شما به اینا متوقف شدید. البته این انبیا و اولیا بهترین نمونه ها، الگوها، اسوه ها، بهترین در واقع انسان های بودن که از اینها میشه درس گرفت. درس گرفت برای اینکه بندگی خدا کرد، نه اینکه در خود این آدم متوقف بشه. معلم میاد درس بده، نمیشه معلم گرفت بغل کرد و قرمه صدقش رفت. معلم درسشو باید، معلم دوست داره که درسشو بخونیم، نه اینکه خودشو دوست داشته باشیم. البته انبیا و اولیا هم خودشونو قطعا باید دوست داشت، در اون که شک و تردیدی نیست، ولی هدف اونا چیز دیگه‌ای بوده. من گمان نمی‌کنم هیچ ابهامی در این آیات باشه که فرهنگ قرآن چقدر با فرهنگ جا افتاده فقاهتی ما که یه عده‌ای از این طریق نون می‌خورن تفاوت داره. چه دکان‌هایی تخته میشه اگر انسان‌ها بدونن که راه مستقیم به سوی خدا این چنین هست. چقدر آدم‌های دیگه اون وقت از این پولای یا مفت محروم خواهند شد، مجبور میشن کار بکنن، برن دیگه زحمت بکشن. خب میگه اونا نگران عذاب خدا هستند. ان عذاب ربک، عذاب ربک کان محذورا، عذاب پروردگار جدیه، محذور یعنی باید بر حذر باشید. شما دعای کمیل رو خوندین؟ ببینید کسی مثل حضرت علی داره این چنین با خدا سخن میگه، این همه نگرانه. لئن سیرتنی للعقوبات ما اعدائک و جمعت بینی و بین اهل بلائک فکیف اصبر علی هر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک عن الفراق. این همه بخش اصلی دعای کمیل اون بیتابی ها و شور درونی حضرت علی از این نگرانی. اون میفهمه که دنیا حساب و کتاب داره، کوچکترین ظلمی من بکنم محروم میشن، محرومیت یعنی عذاب. یه طرفش ابدیته، یه طرفش جهان هستی. قرآن بهشت میگه کجاست؟ ارزو هست سماوات و الارض، بهشت همه سماوات، میلیاردها کهکشانه. خب وقتی که قلمرو ما، چشمنداز ما یه همچین عظمتیه، میشه یه عمر محدود 100 ساله رو تلف کرد وقتو؟ حضرت علی میفرماید انسان در روز قیامت، انسان ها بر لحظاتی که به بطالت گذروندن حسرت ها خواهند خورد، لحظاتی که راندمان نداشته کارش، تلف کرده عمرش. اینا که شوخی نیست، اونا که فهمیدن اینجور اشک میریزن، نگرانن، به زمین سجده میفتن، نیم شبها خوابشون نمیبره از این استراب ها که هرچی بیشتر کار بکنیم. یه آه آه من قلت زادی، سخن حضرت علیه، وای بر من، وای بر من از کمی توشم. آه آه من قلت زاد و طول طریق، این راه طولانی که در پیشه و بعد سفر، این سفر طولانی و عظیم المورد، عظمت جایی که باید برم، ملاقات آفریدگار جهان هستی. خب شوخی نداره اینها، میگه این جدی این موضوع. ان عذاب ربک کان محذورا، ان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا. خب صحبت از محرومیت از رحمت خداست که خب مساوی عذابه. میگه قریه ای نبوده، قریه یعنی تمدن، شهر، قرآن این نزدیک شو، آدم ها که به هم نزدیک میشن، مجتمعات انسانی. الا نحن مهلکوها، یا اینا هلاک شدن، به مرگ طبیعی از دنیا رفتند. قبل یوم القیامه، قبل از روز قیامت اینا از دنیا میرند. او معذبوها عذابا شدیدا، یا گرفتار عذاب شدیدی. عذاب این نه به معنای عذاب نابودیه، این در واقع سبکتر از اون هلاکته. ببینیم بارها در قرآن میگه حضرت موسی معجزاتی آورد، خب هر بار مشکلی بود متوسل به موسی میشدن، اگه این گرفتاری عذاب رفت بشه ما ایمان میاریم. باز حضرت موسی از خدا میخواست، دعا میکرد، رفت میشد دو مرتبه. 9 بار اینها تکرار شد. این مشکلاتی که دامنگیر جوامع میشه در قرآن اینا رو عذاب تلقی میکنه. به مردم در قرآن میگه مراقب باشید ببینید عذاب میکروبش تو جامعه هست، یه کاری نکنیم برانگیخته بشه. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، از بالا سر اونا که بر شما حکومت میکنن، یعنی یه عذاب، عذاب دیکتاتوری، عذاب حکومت هاست. اومن تحت ارجلکم، یا طبقات پایین، بردگان، نمیدونم لومپنا، این لباس شخصی ها، امثال اینها. او یلبسکم شیعن، یا شیعه شیعه میشید، جامعه وحدتش از دست میده، دچار تفرقه میشید. و یوزیق و بعضکم بعث بعضن، خشونتتون رو میچشید، یعنی به جون هم میافتید. میگه اون زور کیفن و صرف الله، ببین به چه زبانی عذابا رو دارن بهشون میگن. ما فکر میکنیم یه عذاب آسمانیه، قرآن میگه همینی که تفرقه پیدا کردید، جامعتون صد پارچه شده، این عذابه. همینی که خشونت تو جامعتون هست عذابه. بنابراین گرونی عذابه، کمبود عذابه، آلودگی هوا عذابه. عذاب که شان خودم نداره، یعنی هر مشکلی، هر نابسامانی و فسادی تو جامعه به وجود میاد عذابه. میگه برین تفقه کنید، ریشه یابی کنید، این عذابها رو از بین ببرید. حالا اینه داره میگه که یا جوامع هلاک شدن گرفتار، حالا مرگ طبیعی یا عذابهای آسمانی شدن، گرفتار عذابهای عملکرد خودشون شدن، نابسامانی های اجتماعی. کان ذلک فی الکتاب مستورا، این در کتاب نوشته شده است. کتاب یعنی کتاب قانون خدا، نه کتاب من قرآن. یعنی اینا نظاماتیه و قوانینی نیست که هر کسی هر کاری بکنه نتیجهشو میگیره، چوبشو میخوره. چرا الان اینقدر بدبختی جوامع اسلامی رو گرفته که تیکه تیکه شدن ممالک مختلف؟ این بلایی که داعش سر عراق آورده، سوریه به کجا کشیده، افغانستان به کجا کشیده، مملکت ما چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ این همه عذابه. عذاب از کجا اومده؟ تو نظام خداست دیگه. هر کسی که راه خطا بره، خلاف بره، خب چوبشون میخوره دیگه. البته همه جا قرآن اینا رو به خدا نسبت میده، برای اینکه همه قوانین دست خداست، همه نظامات رو گذاشته، ولی نمیگه من خواستم این چنین بشه. چون تنها فاعل جهان هستی خداست، خدا ربط میده اینا رو به این نظام کلی، ولی ما خودمون بازیگر این نظام هستیم، خودمون عامل عذاب هستیم. مگه نگفته که ان الله لا یغیر ما بقوم، وضع هیچ ملتی تغییر نمیکنه حتی یغیر ما بانفسهم، تا خودشون تغییر بکنن. پس هر تغییر که پیدا میشه، بد یا خوب، آدمان که تغییر میکنن، ولی تو نظام خداست. و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون و آتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها و ما نرسل بالآیات الا تخویفا. خب از پیامبر میخواستن که آخه این چه رسولیه که معجزه نداره؟ موسی عصا داشته، ید بیضا داشته، ببخشید، حضرت عیسی مرده رو زنده میکرده، کور رو بینا میکرده، خب چرا این رسول معجزه نداره؟ حالا در سورهای مختلف این مطلب رو بیان کرده، از جمله تو آیات بعدی این سوره است، مثلا از آیت 90 به بعد میگفتن این میتونه برای ما یه چشمه آبی رو بجوشونه از زمین، حالا تو عربستان که آب نزده، اگه پیغمبر خداست اینجا چشمه جاروی بکنه. این چرا باغ خرما نداره، باغ انگور نداره، میتونه یه باغی که از وسطش نهر آب درست بکنه، میتونه از آسمان بر ما یه ابری رو بباره. آیا این میتونه یه خانه خیلی قیمتی و خیلی تزئین شده ای داشته باشه؟ متشکرم. و الی آخر، میتونه بره آسمان. یه انتظارات فوق‌العاده ای، ما حرف اینو قبول نمی‌کنیم مگر اینکه این همچی کارای محیرالعقولی بکنه. حالا میگه خب چرا خدا اینا رو نیاورده که جواب اینا رو بده؟ و ما منعنا ان نرسل بالآیات، عاملی که باعث شده که این آیاتی که میخوان فرستاده نشه، ما نفرستیم، چی بوده؟ الا ان کذب به هل اولون، به خاطر اینکه امتهای پیشینم اینا رو بهانه میکردن، وقتی هم که میامد نمیپذیرفتن. یعنی اینا دنبال حقیقت نیستن، دنبال بهانه هستن. علت این که به این درخواست های عجیب غریب اینا پاسخ ما نمیدیم، برای این که اگر واقعا دنبال حقیقت بودن خب حقیقت رو براشون روشن میکردیم. اینا میخوان یه بهانه بیارن که نپذیرن. از جمله و آتینا ثمود ناقه، ما به قوم ثمود اون شتر رو دادیم با الف لام. داستان مفصله که میگفتن ما قبول نمی کنیم حرفای صالح پیامبر رو، تو اگه راست میگی از دل کوه یه شتری برای ما در بیار. حالا داستان جزئیاتش نیست توی قرآن، حالا اینا رو دیگه تو مفسرین گفتن چون چگونه بوده این شتر نمیدونیم به چه نحوی. به هر حال یه شتری به وضع غیر عادی که برای اون مردم کاملا حالت ویژه داشته به دنیا اومده، ولی بازم نپذیرفتن. یعنی درخواستشون این بود از صالح، صالح هم این کار کرد. میگه و آتینا ثمود ناقته مبصرتن، این بصیرت بخش بود، این باید کاملا چشمشون رو باز میکرد دیگه، این به حد کافی آیات بینات بود. فظلموا بها، ولی ظلم کردن به اون شطور، یعنی کشتنش. تو قرآن میگه که فعقرن ناقه، کشتن، پی کردن شطور رو. و ما نرسلو بالآیات الا تخویفن، ما آیات رو جز برای اخافه نمیفرسیم. یعنی قرآن خب کتابیست که باید ارشاد بشین، اون آیاتی که مورد نظر شماست اینه که یه چیزی بیاد که شما دیگه بترسین. خب الان هم دیگه در دوره ایست که انسان ها به سن بلوغ رسیدن، نیازی به اخافه نیست. حالا دوران کودکی بشریت وقتی که عقلشون درست نمی رسیده، در دوران فرض کنید 3000 سال پیش موسی نیاز داشته، انسانهای اون دوره هنوز به اون حد رشد نرسیدن. حتی در دوران حضرت عیسی هم چنین چیزایی تو اون موقع بوده، این به اصطلاح بعضی از این شفا و نمیدونم ادعای چنین چیزایی، ولی با 600 سال 6 قرن فاصله بشریت در یک مرحله است که دیگه باید خودش فکر بکنه. قرآن میگه قد تبین الرشد من الغی، راه رشد از بیراه دیگه تبیین شده، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد نیاره، دیگه به سن بلوغ رسیده بشریت، نیازی نیستش که حتما به یه چیزای سرگرمشون بکنیم یا مثل بچه بخوایم بترسونیمشون. خب حالا این سوال مطرح میشه که اصلا هدف از این آزاد گذاشتن ها و میدون دادن های به مخالفین چگونه است، چیه؟ و اذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس، ما بهت گفته بودیم که پروردگارت بر مردم احاطه داره. یعنی این نیستش که خدا غافل بوده باشه، خدا زورش نرسه. ببینید ما وقتی در یک نظام سیاسی در یک کشوری میبینیم که مردم مثلا شورش کردن و کنترل از دست دولت خارج شده و شورشگران موفق شدن آتش بزنن حاکمیت خودشون رو اعمال بکنن، میگیم خب دولت ضعیفیه نمیتونه کنترل بکنه. خب همین اخیراً تو امریکا این سیاه رو که کشتن 6 تا تیرم از رو به رو با این که دستش هم بالا کرده بوده خالی کردن بهش، خب شورش کردن دیگه، سیاهان و مردمان از ایالت‌های دیگه هم آمدن. ولی خب دیدین که مثل این که جنگ شوروی و امریکا شد، اقتداری نشون داده پلیس برای سرکوب این شورشیان. میگیم خب پس دولت قویه، دستگاه‌های امنیتی قوی هستن، زود جلوی یک حرکت ناخواسته رو میگیرن. خب سوال میشه خدا خواه چرا نمیتونه پس جلوی فرعون ها و کسراها و قیصر ها رو بگیره؟ علت چیه؟ خدا چرا رها کرده؟ چرا میدون داده به مخالفین که حتی پیامبرانش هم میکشن؟ میگه ما که بهت گفتیم که خدا به مردم مسلطه، از قلنا لک، بهت گفتیم که ان ربک، انم تاکیده، حتما مسلما پروردگارت بر مردم احاطه داره. و ما جعلنا الرؤیا التي اريناك الا فتنه للناس. اینجا داستان، یعنی اشاره به یک داستان خوابی است که پیامبر دیده بود. میگه اون خوابی هم که تو دیدی این یک امتحانی برای مردم بود. حالا اون خواب چیه؟ یه مصداقی است از این که با این که خداوند پیامبرش رو فرستاده و مؤمنین رو فرستاده، چطور مخالفین هم قدرت دارن. حتما این تو داستان خوندین، تو فیلم محمد هم هست که پیامبر در دورانی که خب از مکه اخراج شده بودن دیگه، رفته بودن در مدینه، در سال فکر میکنم ششم هجرت، تصمیم میگیرن که بیان به سمت مکه زیارت بکنن. فقط پیامبرم اعلام میکنه، یه تاکتیک خیلی سیاستمدارانه عجیب، تو همه قبائل مشرکینم اعلام میکنن، چون اونا هم همه مشرکینم میرفتن به حج بدون اسلحه، فقط با دوتا لباس سفید 10,000 نفر را میفتن برن مکه برای زیارت تو اون صحرا. حتما تو فیلم دیدین که موج انسان ها داره میره بدون اسلحه. کجا؟ لانه زنبور، به مکه که پایگاه دشمنان تا دندان مسلح پیامبر، اینا بدون اسلحه. مخصوصا پیامبر خواسته بودن که با مشرکین اونا هم هر سال میرفتن برای زیارت، چون بت‌هاشون اونجا بود. یعنی اونا رو آچمز میکنه پیامبر، چی کار اینا بکنن؟ اگه میخواستن اینا رو بزنن بکشن، آبروشون بین همه قبایل عرب میرفت، جرأت نداشتن، چون کعبه مال همه جا بود، مال همه قبایله. اینا هم که اسلحه ندارن، برای جنگ نیومدن، اگه راهشون میدادن آبرو خودشون میریخت. که اینا رو چند سال پیش اینا رو زدن و کشتن و شبانه اینا فرار کردن از مکه، 70-80 نفر بودن، حالا با 10,000 نفر دارن میان با اقتدار، با قدرت، بدون اسلحه. شبیه اون چی که در آستانه انقلاب 57 بود، این ارتشی ها بودن، مردم با گل سرخ به برادر ارتشی، چرا برادر کشی، گل میدادن به اونا، یادتونه؟ هیچ کار بکنن اونا، یه تحول ایجاد میکنه. اونا جلوی پیامبر میگیرن، تو فیلم دیدین، جلو مسلمان نمیذارن بیان، میگن نه حق ندارین بیان، هی میخوان که یه درگیری ایجاد کنن که بهانه پیدا کنن برای زده خورد. ولی اینا خون سرد، خون سرد در برابر دیدین که خالد بن چطور با اسب میاد رو بلال، چطور خشونت به خرج میدن، ولی اینا خون سرد نمیخوان اصلا این شیوه های به اصطلاح خشن رو در مبارزه به کار ببرن. بالاخره اونا حاضر میشن یه قرارداد ببندن، میگن امسال برید، شما 2 سال بعد بیایید. فقط میخواستن هر کی از ما به سمت شما اومد شما پس بدینش، هر کی از شما به سمت ما اومد ما پس نمیدیم. یک مثلا موقع چیزایی قراردادی که ظاهرا به نفع اونا بود، ولی اونا حاضر میشن که به رسمیت بشناسن مسلمان رو، و در قرارداد قید میشه که هر قبیله‌ای با شما متحد شد ما کاری نداریم. همینی که مسلمان‌ها به رسمیت شناخته میشن. ببینید الان چرا اسرائیل فلسطین رو به رسمیت نمیشناسه؟ نمیخواد اینا رسمی بشن، تو سازمان ملل عنوان داشته باشن، حاضر نیست دولت اینا رو به رسمیت بشناسه. به محض اینکه الفت با حماس متحد شدن، گفت تنبیهتون میکنیم، این بلا رو سرشون آوردن. پیامبر یه امتیازاتی میگیره، زمان میخره. تو خواب پیامبر همون مانع شده بودن، در حالا شبی یا بعد از ظهری بوده که استراحت میکردن، خواب میبینه که پیروزی رو در خواب میبینه، که ما یه روز پیروز خواهیم شد بر اینا. رویاست دیگه، برای مسلمان ها میگه، باور نمی کنن، میگن ما رو را نمیدن، میگن طرف رو تو ده را نمیدادن، سراغ خونه کت خدا رو میگرفت. پیامبر با مسلمان ها بر میگردن، اینا انقدر غیرتشون برخورده بوده مسلمان، میگن مگه تو پیامبر نیستی؟ این بی غیرتیه برای ما که برگردیم، ما به هر قیمتی شده میخوام با زور وارد شهر بشیم. وقتی برمیگردن سوره فتح نازل میشه، انا فتحنا لک فتحا، جنگی نشده، اینا هم تو مکه نرفتن، برگشتن. این بزرگترین فتح، اسمش فتح المبینه. دو سال دیگه یا دو سال یا سه سال بعد بدون خونریزی پیامبر وارد مکه میشه، یعنی آنچنان تأثیر میذاره، همه قبایل زمان چون میخره با اون متحد میشن، بدون اینکه جنگی بشه مکه رو فتح میکنه، خونریزی هم نمیشه. یک سیاست فوق العاده مدبرانه. میگه همون خوابی هم که دیدی بد نشون دادیم، اینم یه فتنه. فتنه یعنی امتحان، آزمایش. سنگ نقره یا طلا رو وقتی در میخوان تصفیه کنن تو آتش میذارن، ناخالصیاش در حرارت های مختلف ذوب میشه تا طلا و نقره خالص میمونه، نقره به خصوص. این بهش میگن فتنه. همه این مشکلات امتحانه برای مردم. پس خود اینم مهم بوده، حرف پیامبر رو گوش میکنن یا عصبانی میشن، زیر بار فرماندهی نمیرن. و همچنین شجرت الملعونة فی القرآن، اون شجره ملعونه، این فقط این واژه یه بار در قرآن، ملعون یعنی دور شده از رحمت. کیه دور شده از رحمت تو قرآن؟ شیطان لعیم دیگه. یعنی شجره یعنی شبکه، یعنی نتورک، یعنی مجموعه. شجره ظاهرا به معنای درخته، ولی در قرآن بیشتر به معنی شبکه اومده. ابراهیم رو میگه شجره طیبه. شجره خبیثه داریم، شجره طیبه داریم، شجره ملعونه که اینجا اومده. شیطان یه شبکه است، یه سیستمه در واقع، با عوامل و ابواب جمعیش در واقع، زیر مجموعه داره در واقع. میگه اونم یک امتحانیه، شجره ملعونه که در قرآن توضیح داده شده. و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. ما این مشرکین رو، این مخالفین رو بیم دادیم از این شبکه شیطانی، ولی متاسفانه جز طغیان کبیر چیزی بهشون اضافه نمیشه. یعنی به جایی که هدایت و ارشادشون اضافه بشه، هی طغیانشون رو بیشتر میکنن. خب مسئله امتحان انسانه، فتنه است، ابتلاست. خب این سوال پیش میاد که اصلا برای چی؟ اصلا چرا خدا ما رو یه جوری خلق نکرده که همه بهشتی باشیم؟ اگه خدا میخواست که همه او رو بپرستن، خب یه کاری میکرد که همه در اون مسیر قرار بگیرن. اصلا چطور شده؟ چرا اکثریت انسان ها دنبال شیطان میرن؟ از کجا آغاز شده؟ این یه سوال دیگه، سوالی است که تو ذهن همه هست که چرا اصلا اینطور شده؟ چرا خدا یک سیستمی نگذاشته که همه به سمت سعادت برن؟ چون این سوال تو ذهن مطرحه، آیات بعد در این مورده. ببینید اینا ما ظاهرا که میخونیم، ممکنه وقتی تون میخونیم ارتباطش رو نفهمیم که چطور شد حالا داره میره راجع به سجده فرشتگان به آدم، ولی داره میره در ریشه. مسئله از کجا آغاز شد که به اینجا امروز کشیده؟ از همون موقعی که خدا میخواست شما رو بیافرینه، که به فرشتگان گفت که در خدمت این موجود باشید، این اتفاقات افتاد. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، آنگاه که ما به فرشتگان گفتیم که بر آدم سجده برند. سجده نه به معنای دلا شدن، فرشتگان که جسم نیستن، سجده یعنی در خدمت رشد و کمال او باشن. در قرآن میگه همه جهان هستی بر خدا سجده میکنن، کوه سجده میکنه، درخت سجده میکنه. سجده کردن یعنی در خدمت فرمان خدا. ها حالا به فرشتگان خداوند فرمان داده که به آدم سجده بکنند. آدم مثل یه بچه 6 ساله 7 ساله است که وارد مدرسه شده، 0 کیلومتر، هیچ دانشی نداره. مدیر مدرسه این بچه رو میاره معرفی میکنه به معلمین مدرسه، میگه بر این سجده کنید. یعنی چیکار کنید؟ یعنی همه در خدمت رشد و کمال این باشید. از کلاس اول شروع میشه خوندن و نوشتن، یواش یواش حساب و هندسه، تا دروس عالی که میره فارغ التحصیل میشه. اون نقشی که معلمین مدرسه نسبت به این محصلی که فقط استعداده، هیچی نداره جز استعداد، مفهومش این واژه سجده یعنی در خدمت او بودن برای رشد و کمال. خدا همه نیروهای جهان هستی رو در خدمت بالقوه انسان قرار داده. وقتی که اینو میگه همه فرشتگان سجده میکنند. فسجدوا الا ابلیس، فسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، همه جز ابلیس سجده میکنند. البته اینا به صورت ماضی گفته شده، من بارها توضیح دادم، خدا چون خالق زمانه زمان بر او نمیذره، ولی این اتفاقات هنوز به طور کامل نیفتاده. ما که به اون مرحله کمال که نرسیدیم، ما تو مدرسه ایم هنوز، ما محکوم زمانیم، با زمان داریم جلو میایم، ولی خدا فراز زمانی داره میگه. ما هنوز تو مدرسه ایم، حالا چند درصدش رو گذروندیم و چه کلاسایی مونده خدا میدونه. خدا به ابلیس میفرماید قال اسجد لمن خلقت طینا. شیطان میگه که من سجده بکنم به کسی که از گل آفریده شده، از خاک. شیطان میگفت که من از آتش آفریده شدم، یعنی مبدا انرژی هستم و آدم از خاک، انرژی برتر از ماده است، چگونه ممکنه که من در خدمت ماده باشم؟ این منطقی نیست، این اصولی نیست. قال ارأیتک هذا الذی کرمت علی، ابلیس به پروردگار میگه اصلا هیچ دیدی، هیچ توجه کردی؟ ارأیت در قرآن بارها اومده، 10 بار کلمه ارأیت اومده، ارأیتکم، با انواع مختلف 30 بار این معناش اینه آیا دیدی. همین یک باره که شیطان داره به خدا میگه، همه جا خداست به بندگان میگه توجه کردید، دقت کردید به این مسئله، اینجا شیطان به خدا میگه آخه اینی که میگی من به این سجده بکنم، به این هازا، حتی اسمم نمیاره آدم، اصلا هیچ فکر کردی که این درسته یا نه؟ این منطقیه؟ یعنی با یه حالت جسارته، یک حالت خودخواهیه که من کجا، این کجا، اصلا به این دستور، یعنی همینجوری دستوری دادی مثلا از دست در رفته؟ یا دقت کردی؟ رأیت که هذا الذی کرمت علی، اینی که بر من گرامی بخشیدی، لئن اخرتنی الی یوم القیامه، اگه به من تا روز قیامت فرصت بدی، منو به تأخیر بندازی، به تعویق بندازی، فرصت بدی، لأحتنکن ذریته الا قلیلا. احتنکنه، اون لامش تأکید، نون آخرش هم تأکیده، احتنکو، احتنکو ریشه هنکه، هنکه یعنی چانه، تحت الهنک، شنیدین رو سریره که این زیرگره میزنن میگن تحت الهنک، هنک یعنی زیر چانه. اسب رو دیدین وقتی افسار میزنن، افسار به گردنش میبندن دیگه و به سرش، لاحتنکنه یعنی همشون افسار میکنن، بر همشون لگام میزنن. منظور لگام نیستا، اینی که میگن رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست میبرد آنجا که خاطر خواه اوست، رشته‌ای بر گردنم افکنده دشمن، یعنی اون چیزی که ما رو میکشه الزاماً با تناب که نیست. هر کسی به یه انگیزهی به یه راهی میره، یا شهرته، یا شهوته، یا پوله، یعنی عوامل انگیزنده ما برای انتخاب هایی که در دنیا می کنیم، اینا ریسمان هایی هست که ما رو دارن به اون سمت می کشن. حتما این رو شنیدین معروف میگه مقدس اردبیلی یه خواب دید، اون عارف خیلی معروف خواب دیده بود ابلیسو که دستش تنابها و زنجیرهای مختلفه ولی یه جور نیست. میگه که این اینا چیه؟ میگه اینا مال بندگان دیگه. میگه این چیه این تناب نازو؟ که میگه این خیلی چیز کاری نداره راحت میاد، اینی که مثلا زخیم تره مال فلانیه. این میگه پس مال من کو؟ میگه تو که احتیاجی به این چیزا نداری، خودت میای دنبال من. این حالا قصه است دیگه، به صورت تمثیلیه. منظور اینه که شیطان هر کسی رو با یک بندی داره میکشه که از همش هم سختتر شهرت جاه و مقامه، از همه سختتر جاه و مقام موقعیتی که آدم باید داشته باشه. میگه خلاصه اگه به من وقت بدی همه رو افسار میزنم، هر کدوم با یه انگیزهی به سمت خودم میکشم. قال از هب برو، میدون داری، آزادی در ملک خدام هست، در ملک خدا هست فقط. فمن تبعک منهم، هر کدوم از اون بندگان که دنبال تو اومد تابع و پیرو تو شد، فمن تبعک منهم فان جهنم جزاؤکم جزاء موفورا، جزای شما جهنم، جزای نتیجه عملتون، ریاکشنش، پاداشش، محصولش، طبیعتش، محرومیت دوزخه. بارها در قرآن اومده، حالا فرصت نیست، وقتمون داره تمام میشه، بارها در قرآن گفته که شیطان هیچ تسلطی بر شما نداره. خود شیطان هم در قیامت میگه من بر شما تسلطی نداشتم الا ان دعوتکم، من فقط شما رو دعوت کردم، فاستجبتم، فقط شما خودتون منو اجابت کردید، من جز دعوت هیچ کاری نمیتونستم بر شما بکنم. میگه ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اونا که بندگان من باشن تو هیچ تسلطی بر اونا نداری. شیطان در واقع یک آپشنه، یک آلترناتیو، یه راه حله، یه طرف رحمانه یه طرف شیطانه، هر دو ما رو دعوت میکنن. خدا ما رو دعوت کرده ولی سخته، پولتو بده، جانتو بده، بگذر، سر به نظر بکن، برو خودنه. اون طرف همش با راحتیه. میگه ان الجنه حفت به شهوات، جهنم دوزخ پیچیده شده با چیزایی که خوشتون میاد، شهوت، شهرت، پول، ثروت، رشوه. و ان الجنه حفت بالمکاره، بهشت با سختی ها کادو پیچی شده، برای اون کادو هی باید اینا رو باز بکنی. خب ظاهرا هم سعی میکنن اون طرف برن، یکی زربالایی عرق میریزه آدم باید بره، یکی زرازیریه میتونی راحت بری پایین، خسم نشی دیگه. بنابراین این شیوه شیطانه، میگه که همه رو افسار خواهم زد الا قلیلن، مگر قلیلی رو. قلیلن هم همون کسانیست که خالصان خدا رو میپرستن. این سخن حضرت ایساس میگه که بگو به این مسیحی ها ان الله هو ربی و ربکم هازا صراط مستقیم، صراط مستقیم اینه، فقط خداست که ربه. ما در روز 10 بار در نمازمون میگیم اهدنا صراط المستقیم، صراط مستقیم یعنی صراط فقط خدا، صراط توحیدی، جز اونا بقیه کشیده شدن به سمت شیطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتک، این فرمان خداست به ابلیس. استفزاز مقابل ثباته، یعنی لغزوندن. آدم باید در یه موضع محکمی با ثباتی باشه در عقاید و افکار خودش، با صوتت. حالا صوت شیطان که بشر نیست که حرف بتونه بزنه، صوت شیطان یعنی چی؟ یعنی غیبت، دروغ، یا حالا بعضی ها گفتن اصوات طرب انگیزه، نمیدونم قناعیه که مثلا انسانو در یه حالت شهوانی و نمیدونم غیر مثلا معقول قرار میده. تو میتونی با صوتت آدم ها رو برقصونی، از اون موضع محکمشون خارج بکنی، یعنی تحریک با صدای خودت. و استفزز منهم به صوت که و اجلب علیهم به خیل که و رجل که، اجلب یعنی بتاز بر اونها. با چی؟ به خیل که، خیل یعنی سواران، رجل یعنی پیادگان، اینا عرض کردم شیطان که سوار نظام و پیاده نظام نداره، اینا برای فهم ماست. یعنی عوامل شیطانی هم میتونن مقامات و مسئولین تراز بالا باشند، مراجع عظام و نمیدونم مسئولین بالای مملکتی از صدر تا ذیل، اینا همه سوار نظامن دیگه که جامعه رو فرد و به گمراهی بکشونن. میتونن پیاده نظام باشه، پایین باشه. یعنی عوامل شیطانی بعضی از موضع قدرتن، بعضی ها نه، قدرت اونطوری ندارن، به شیوه های دیگه. عجل بلهم یعنی بتاز. این کلمه عجل یه بار دیگه تو قرآن درباره جلباب اومده، جلابیب، اون چادر و پوششی که در اون موقع خانوما سرشون میکردن که تمام بدن رو فرا میگیره. عجل بلهم یعنی سلطه پیدا کن، تمام وجودشون رو مثل یک پردهی که رو کسی میندازن روی چادر، اینطوری بر آدم ها سلطه پیدا کن. سلطه نه که خدا خواسته باشه این کار بکنن، یعنی این قدرت رو تو داری. و شارک هم فی الاموال و الاولاد، در اموال و اولاد با مردم شریک شو. اموالی که خدا داده، نعمایی که خدا داده، فرزندانی که خدا داده، آیا با اموالمون در راه خدا هم را عمل میکنیم، خرج میکنیم، یا نه هزار جور بلخرجی، یا در راه اهداف شیطانی؟ اون چه که خرج میکنیم، برنامه ریزی مخارج زندگی چگونه است؟ چند درصدش توحیدیه؟ کاملا مطمئنیم که خدا راضی از این خرجمون؟ بچه ها همینطور. در یه قرآن آیه هست که میگه که زن و مردی با هم ازدواج میکنن، به هر حال هم بستری است، یک نطفه کوچکی ایجاد میشه، یواش یواش سنگین میشه. فحملت، اول میگه خیلی سبک بود، احساس نمیکرد، حالا که حامله میشه سنگین میشه، دعا میکنن لئن آتیتنا صالحا، خدایا اگه یه فرزند سالمی به ما بدی، لنکونن من الشاکرین، خیلی متشکرت خواهیم شد. میگه فلان ما آتینا صالحا، وقتی بهشون یه فرزند سالمی میدیم، جعل له شرکا، شرکایی برای خدا میذاره. دیگه یادشون میره از خدا میخواستن، چه دکتری بود، عجب بیمارستانی، چه دوای ویتامین خوبی مصرف کردن، نمیدونم، همش عوامل دیگه است، این دایش شده، این عموش شده و چقدر فلان، همش دیگه قصه ها میره سر جای دیگه. چیزی که در اینجا نیست خداست. تربیت هم که میشه نه برای بندگی خدا که اون داده، نه برای اینکه در مسیر خدا خدمتگزار باشه، حتی اگه لازم بود جانش هم در راه خدا بده، همش برای خوده، همش پرداختن به خوشگذرونی های خودش تو زندگی، خوب بخوره، خوب خونه، خوب آسایش، خوب همه چی، من 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 من. میگه اینا میشه شرکت دیگه، شرکت سامی خدا و شیطان، قاطی همه با هم دیگه. حالا چند درصد سهام خداست؟ شاید بعضی وقتا یکی دو درصد هم بیشتر نیست، اکثر سهام تعلق به صاحبان سهام پیدا کرده. و شارک هم فی الاموال و الاولاد و ادهم، وعده بده بهشون، و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، ولی بدونید که شیطان هر وعده میده فریبه، وعده های او هرگز به نتیجه نمیرسه. آیه بعدیش هم میخونیم و تا همینجا. ان عبادی لیس لک علیهم سلطانون، ولی بدون این کارا رو میتونی بکنی، این قدرت رو تو داری، شریک در اموال و اولاد مردم بشی، این فریب رو میتونی بدی، با صوت مردم رو بفریبی، میتونی با سوار نظام و پیاده نظام، ولی این قدرت ها رو تو داری. ولی اونایی که بنده من هستن، عبد من شدند، لیس لک علیهم سلطانون، این نکرم بده، هیچ تسلطی بر اونا نمیتونی داشته باشی. یعنی آدم ها مجبور نیستن، ما همطور که عرض کردم در برابر دوتا دعوت قرار داریم، تا خودمون کدوم دعوت رو بپذیریم. و کفا بربک وکیلن، همینی که خدا برای توکل هست کافیه. یعنی تو اگه به خدا توکل کنی، تکیه گاهت به او باشه، کفایت میکنه. صدق الله العلی العظیم.